ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. ایران قصد دارد تولید اورانیوم غنی شده خود را افزایش دهد. رهبر ائتلاف ملی سوریه برای مذاکره با نمایندگان حکومت بشار اسد اعلام آمادگی کرد. صادرات نفت ایران در ماه دسامبر گذشته افزایش یافت. بعد از ظهرتون بخیر. ایران می‌خواهد با نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات هسته‌ای نطنز اورانیوم غنی شده بیشتری تولید کند. دیپلمات‌ها در وین به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده که قصد دارد با نصب هزاران سانتریفیوژ پیشرفته در کارخانه نطنز تولید اورانیوم غنی شده خود را افزایش دهد. دستگاه‌های جدید 3 برابر سریع‌تر از دستگاه‌های کنونی ایران هستند. شورای امنیت سازمان ملل طی چند قطعنامه از ایران خواسته است تا زمانی که نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش اطمینان حاصل نشده، غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. اما ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش تاکید کرده است. ائتلاف ملی سوریه، گروه اصلی اپوزیسیون این کشور، به رهبری معاذ الخطیب قرار است امروز پنجشنبه در قاهره با مقامات رژیم بشار اسد گفتگو کند. این خبر را یکی از اعضای این گروه به خبرگزاری فرانسه داده است. بر اساس این گزارش، معاذ الخطیب در اقدامی غیر منتظره روز چهارشنبه در فیسبوک خود اعلام کرد که حاضر است با نمایندگان رژیم سوریه به طور مستقیم در قاهره، تونس و یا استانبول مذاکره کند. صادرات نفت ایران در ماه دسامبر سال 2012 میلادی افزایش یافته و به بالاترین میزان از زمان به اجرا درآمدن تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران رسیده است. تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا در تیر ماه سال 1391 اجرایی شد. خبرگزاری رویترز بر اساس اظهارات 2 منبع آگاه به صنعت نفت و کشتیرانی و همچنین داده‌های نفتی خود گزارش داده است که صادرات نفت ایران در دسامبر سال 2012 میلادی به 1,400,000 بشکه نفت در روز رسید. بدترین رکورد ایران مربوط به ماه سپتامبر است که صادرات نفت ایران به کمتر از 900,000 بشکه در روز رسیده بود. به گزارش رویترز، منابع آگاه دلیل این افزایش صادرات را بالا رفتن تقاضای افزایش تانکرهای نفتی ایران و همچنین یافتن راهی از سوی خریداران نفت ایران برای بیمه تانکرهای نفت می دانند. این منابع با این حال معتقدند که صادرات نفت ایران بار دیگر در ماه ژانویه کاهش خواهد یافت. شیخ الازهر احمد محمد الطیب در تلاش برای حل بحران مصر، رهبران گروه‌های رقیب سیاسی مصر را روز پنجشنبه در جلسه گفتگو و مذاکره‌ای گرد هم آورد. شیخ الازهر عالی‌ترین مقام دینی کشور مصر است. او در این گردهمایی گفت تنها راه حل اختلافات در مصر گفتگوی ملی با شرکت تمامی عناصر جامعه این کشور است. نارامی‌های هفته گذشته در مصر حدود 60 کشته بر جای گذارد و این کشور را به گروه‌های سیاسی میان طرفداران اخوان المسلمین و اپوزیسیون متشکل از چپگرایان، لیبرال‌ها، مسیحیان و مسلمانان بنیادگرا تقسیم کرده است. و نوبت میرسه به بازپخش برنامه اقتصادی رادیو فردا نماگر که این هفته به موزل چک‌های برگشتی می‌پردازد.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم و سومین نماگر رادیو فردا رو تقدیم شما می‌کنم. اول از همه سراغی بگیریم از خبرهای این هفته.
بورس خبر. بهلول حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران پیش بینی کرد در پایان سال قیمت مسکن شاهد افزایش نخواهد بود و تب و تاب مسکن در روزهای پایانی سال آرام می گیرد. به گفته این عضو کمیسیون عمران مجلس، افزایش قیمت مصالح ساختمانی در چند ماه گذشته اثرات خود را بر بازار مسکن بر جای گذاشته. علی دیواندری، مدیر عامل بانک ملت، به ایسنا گفته دادگاه لوک در لوکزامبورگ به ابطال تحریم اتحادیه اروپا علیه بانک ملت رأی داده است. به گفته مدیر عامل بانک ملت، اتحادیه اروپا باید زیانهای ناشی از تحریم‌ها را به بانک ملت بپردازد. آقای دیواندری در عین حال پیشبینی کرده اتحادیه اروپا برای تغییر این رأی به دادگاه تجدید نظر مراجعه کند. طاهر شهحامد مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات به ایرنا گفته کمتر از 2% تسهیلات بانکی به بانک صادرات اختصاص یافته است. آقای شهحامد با اشاره به تحریم‌ها به عنوان ریسک‌های جدید صادرکنندگان ایرانی تأکید کرده به جز ریسک‌های اعتباری، ریسک‌های جدید ناشی از تحریم حوزه تجارت خارجی ایران را در شرایط ویژه‌ای درگیر کرده است که احتمال عدم دریافت وجه کالا را برای صادرکننده بیش از پیش افزایش می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، قیمت پراید به 17 میلیون تومان رسیده که نشان از افزایش 100% قیمت پراید پرتیراژ‌ترین خودروی ساخت داخل در یک سال گذشته دارد.
لابلای یادداشت‌ها.
مرور و بررسی یادداشت‌ها و تحلیل‌های منتشر شده در روزنامه‌ها، نشریات و وبسایت‌های این هفته را از هفته‌نامه تجارت فردا شروع کنیم.
در شماره 28 هفته‌نامه تجارت فردا، علی دادپی، اقتصاددان و استاد دانشگاه کلایتون در جورجیا آمریکا، با نوشتن تحلیل پرسیده آیا پرداخت نقدی یارانه‌ها به بهترین شکل ممکن انجام شده است. این استاد اقتصاد دانشگاه تأکید کرده است که امروزه دولت‌های بسیار و بیشتری و به دلایل کاملاً اقتصادی بر روی زنان سرمایه‌گذاری خواهند کرد. به نوشته آقای دادپی، تحقیقات نشان می‌دهد که زنان درآمد اقتصادی خود را با گروه بزرگتری در جامعه تقسیم می‌کنند و ضریب اقتصادی بسیار بالایی دارند. یادداشت نویس هفته‌نامه تجارت فردا در پایان یادداشت خود توصیه کرده که پرداخت یارانه‌ها به جای پرداخت به سرپرستان خانوارها به زنان پرداخت شود، چرا که به نوشته علی دادپی، پرداخت یارانه به زنان کشور می‌تواند گام بزرگی در افزایش اثر اقتصادی آنها و بهینه‌سازی نظام یارانه‌های کشور باشد.
مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران در دولت محمد خاتمی، در یادداشتی که در وبسایت خبر آنلاین منتشر شده، از اما و اگرهای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نوشته است. معاون اسبق وزارت بازرگانی در این یادداشت نوشته تزریق نقدینگی بیشتر به جامعه، به ویژه طبقات درآمدی که زود مصرف هستند، باعث دامن زدن به افزایش قیمت‌ها می‌شود و در نتیجه اثر یارانه نقدی پرداخت شده از میان می‌رود. به نوشته آقای کرباسیان، در صورتی حذف یارانه حامل‌های انرژی میتوانست موفق باشد که دولت بر اساس سیاست‌های جبرانی که در قانون پیش‌بینی شده بود، یارانه‌ها را به بخش تولید تزریق کند، یعنی مقدماتی برای افزایش تولید ایجاد می‌شد، اما در عمل این اتفاق رخ نداد و به رکود بخش تولید دامن زده شد.
عبدالرضا داوری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس، در یادداشتی که برای روزنامه ایران نوشته، با اشاره به سخنان محمود احمدی نژاد در صحن علنی مجلس که در آخرین هفته دی ماه ایراد شد، از پیشنهاد رئیس دولت برای افزایش سهم جنگلداری و معدنکاری در اقتصاد ایران دفاع کرده است. به نوشته این اقتصاددان، تأکید رئیس جمهور بر محور قرار گرفتن جنگلداری و معدنکاری در فرایند پیشرفت کشور کاملا با الگوهای اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد. آقای داوری تأکید کرد که با سازماندهی اقتصاد مقاومتی بر مدار اقتصاد جنگلی و معدنی و توسعه جنگلداری و معدنکاری به دلیل اقتصادی بودن فعالیت در حوزه جنگل و معدن، نتایج بهتری حاصل شده و شاخصهای مهمی چون نرخ بیکاری و بهره‌وری اقتصادی نیز به نحو چشمگیری بهبود یابند.
گاه شمار وعده‌ها.
اول به این حرفا توجه کنید، بعد از اون معلوم میشه که در این بخش از نماگر قراره که چی بگیم.
من از رئیس کل بانک مرکزی خواستم که قیمت ارز رو واقعی بکنه. بعدم بعضی گفتن 1600 تومان 2500 اینا نیست که قیمت ارز واقعی ما بعد بیاد پایین‌تر. وقتی ذخایر عظیم ارزی ما داریم بعد پول ملی رو تقویت کنیم. بنابراین این روند کاهشی بعد ادامه پیدا بکنه. نمیگم چند، چون ممکنه گلن بعضیا. ولی این روند کاهشی بعد ادامه پیدا بکنه.
زمانی که محمود احمدی نژاد این سخنان را به خبرنگار رادیو سراسری ایران می گفت، دلار با اندک افزایش قیمتی در بازار آزاد در حدود 1100 تومان نوسان می کرد. حالا پس از آن سخنان محمود احمدی نژاد خیلی چیزها تغییر کرده است. از جمله قیمت دلاری که رئیس جمهوری می گفت حالا باید پایین بیاید. این روزها دلار در دامنه 3500 تومان تا بیش از 3600 تومان در نوسان است. حساب و کتابش ساده است. قیمت دلار از آن زمان تا کنون، یعنی از میانه های سال 89 تا امروز، در میانه های بهمن 91 227% رشد کرده است.
یک عدد، یک تحلیل.
534%.
آخرین گزارش منتشر شده از حساب و کتاب چک‌های بی حساب در اقتصاد ایران به 10 ماه قبل باز می‌گردد. از فروردین ماه امسال، گزارش آماری چک‌های صادره و برگشتی مشمول حبس آماری معمول در ماه‌ها و سال‌های اخیر شده است. در همان آخرین گزارش بانک مرکزی، حرف از برگشت خوردن روزانه کمتر از 20 هزار چک صادره در فروردین ماه امسال بود. این آمار در مقایسه با میانگین تعداد چک‌های برگشت خورده در سال 90 که از مرز 21 هزار چک گذر کرده بود، کاهش نسبی نشان می‌داد که البته می‌توان آن را به حساب جدی نبودن داد و ستدها و نیمه تعطیل بودن فعالیت‌های اقتصادی در نخستین ماه سال گذاشت. اگرچه آمار بانک مرکزی از چک‌های برگشتی به محاق توقیف و حبس رفته، اما محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی، هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایسنا به صورت شفاهی آماری از تعداد چک‌های برگشتی ارائه کرد که در نوع خود بی‌سابقه بود. بر اساس گفته‌های این مقام مسئول بانک مرکزی، آمار چک‌های برگشتی به حدود 70 تا 75 هزار فقره در روز رسیده است. این آمار شفاهی نشان می‌دهد که در همین 10 ماه پس از فروردین که بانک مرکزی از انتشار آمار چک‌های برگشتی در اقتصاد ایران دست کشیده بود، آمار چک‌های بی‌محل از 250 تا 275 درصد رشد داشته است. رشدی که در تمام سالهای انتشار گزارش‌های بانک مرکزی از حساب و کتاب چک‌های صادره، مبادله شده و برگشتی در اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده است. اما چرا آمار چک‌های صادره، مبادله شده و برگشت خورده اینقدر اهمیت دارد که بانک مرکزی از ارائه مرتب و منظم آن همپای انتشار گزارش از شاخص‌های اساسی اقتصادی دست کشیده است؟ تجزیه و تحلیل آمار چک‌های صادره، مبادله شده و برگشت خورده در یک اقتصاد برای تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی همچون تحلیل درجه تب یک بیمار برای پزشک است. همانطور که تب برای پزشک نشانه‌ای از بیماری در بدن بیمار و نه خود بیماری است، میزان چک‌های برگشتی و نسبت آن با کل چک‌های صادره در اقتصاد برای اقتصاددانان نشانه‌ای از بحران و بیماری در کلیت یک اقتصاد به شمار می‌رود. در واقع افزایش 250 تا 250 درصدی چک‌های برگشتی در اقتصاد ایران، آن هم در مدت زمان کمتر از یک سال، می‌تواند نشانه‌ای باشد از حاکم بودن رکودی فزاینده در اقتصاد ایران و افزایش ریسک مبادلاتی که هر دو در نسبتی مستقیم با وضعیت اقتصادی فعالان اقتصادی قرار دارد. بانک مرکزی چندی پیش و تقریباً همزمان با انتشار شفاهی آمار چک‌های برگشتی در این روزها، در گزارشی یک صفحه‌ای برای افزایش بی‌سابقه چک‌های برگشتی 5 دلیل عنوان کرده است. بر اساس آنچه بانک مرکزی ایران نوشته، عوامل اقتصادی، نقص قوانین، رویه قضایی نامناسب، استفاده نادرست از چک و نقص مقررات دلیل این افزایش بی‌سابقه در آمار چک‌های برگشتی هستند. اما محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، که چند سالی است نسبت به افزایش میزان و تعداد چک‌های برگشتی در اقتصاد ایران هشدار می‌دهد، دلایل دیگری را برای این پدیده برمی‌شمارد. از جمله آن که او سیاست‌های بانک مرکزی، بدقولی کارفرمایان دولتی در پرداخت بدهی‌هایشان به پیمانکاران بخش خصوصی را از دیگر عوامل این افزایش به گفته او حساسیت برانگیز آمار چک‌های برگشتی می‌داند. رجوع به آمار بانک مرکزی از چک‌های برگشت خورده از سال 84، یعنی سال آغازین دولت محمود احمدی نژاد، تا آمار شفاهی دبیرکل بانک مرکزی نیز جالب توجه است. در سال 84 تعداد چک‌های برگشتی 3.5 میلیون فقره در سال بوده که با احتساب 300 روز کاری به میانگین روزانه کمتر از 12 هزار فقره می‌رسیم. این عدد در مقایسه با آماری که دبیرکل بانک مرکزی از میزان چک‌های برگشتی در این روزها اعلام کرده، یعنی حدود 70 تا 75 هزار چک در روز، رشدی 492 تا 534 درصدی از آمار چک‌های برگشتی را به تصویر می‌کشد. از اینکه سومین نمایگر رادیو فردا را دنبال کردید از شما سپاسگزارم. همچنین از هانا کاویانی و دنیس آژیری، همکارانم که در اجرای این برنامه من رو یاری دادند، متشکرم. شما هم اگر نظر، نقد، پیشنهاد یا پرسشی دارید، میتونید به آدرس برنامه namayar@radiofarda.com ایمیل بزنید یا روی همون شماره پیامگیر رادیو فردا با قید کلمه نمایگر نظرات، انتقادها و پرسش‌های اقتصادیتون رو مطرح کنید. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هم
I'm این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
چی شد نمیدونم، خودم گفتم تمومش کن، خودم میگم نمیتونم، نمیدونم کجا رفتم، نمیدونم دلم چی شد، درست بدترین لحظه ببین کی عاشقی کی شد، فقط حرفا مقابل کن تا بازه عشق تا کم نیست، بمون هوای من دمون مگه عشق تا آدم
دوستان، از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
There's a shark in a pool and a witch in a tree. A crazy old neighbor of me has been watching me. From his footsteps loud and strong coming down the hall. Something's under the bed, now it's out in the hedge. There's a pig that cool sitting on the wall. And I hear something scratching through the wall.
ساعت 11:30، این صدای رادیو فرداست. دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها رو بشنوید. ریحانه طباطبایی، روزنامه نگار و فعال مطبوعاتی، امروز به جمع روزنامه نگاران بازداشت شده پیوست. امروز گزارش شد که فاطمه ساغرچی، سردبیر سایت جماران، نیز در میان روزنامه نگاران بازداشت شده اخیر است. حدود 200 روزنامه‌نگار ایرانی با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت گسترده همکارانشان اعتراض کردند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران به بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران اعتراض کرد. علی دهقان، دبیر سرویس اقتصادی روزنامه بهار، بازداشت شد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در بیانیه اعلام کرد حکومت ایران دست به حملات پیچیده اینترنتی علیه روزنامه نگاران رادیو فردا زده است. وزارت اطلاعات ایران روزنامه نگاران بازداشت شده را کارکنان رسانه‌ای متصل به استکبار خواند. رهبر ائتلاف ملی سوریه برای مذاکره با نمایندگان حکومت بشار اسد در قاهره اعلام آمادگی کرد. ایران قصد دارد با نصب هزاران سانتریفیوژ پیشرفته در کارخانه نتانز تولید اورانیوم غنی شده خود را افزایش دهد. صادرات نفت ایران در ماه دسامبر گذشته افزایش یافت. حسن حبیبی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، درگذشت. و وعده ما و شما 28 دقیقه دیگر خواهد بود با سرخط مهمترین خبرها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبی مهمونی کنه پیشتون مهتاب و قربونی کنه آخه چشمای قشنگت میتونه که بگیره شب و زندونی کنه که بگیره شب و زندونی کنه بذارین خورشید صورت شما ابری خونم و افتادی کنه چشمای روشنتون دوباره باز شب تاریکم و مهتابی کنه شب تاریکم و مهتابی کنه
خاطر انگیز نسل دیروز
صدای نسل جوان امروز
همه و همه برای شما در رادیو فردا
خیابون بارون تازه ها از رادیو فردا.
مهدی رحمانی کارگردان سینمای ایران ساخت سومین فیلم بلند خود را در تهران کلید زد. این کارگردان 34 ساله فیلمبرداری اثر تازه خود را با نام برف در محمودیه تهران آغاز کرده است. این فیلم دارای داستانی اجتماعی و شرح حال یک روز از زندگی خانواده‌ای شهری است که درگیر مراسم خواستگاری دخترشان هستند. فیلمنامه این اثر توسط حسین محکام نوشته شده و بازیگرانی چون رویا تیموریان و محمد رضا قفاری در آن نقش ایفا می کنند. مهدی رحمانی پیش از این دو فیلم بلند دیگری و پنهان را به روی پرده سینماهای ایران برده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Somewhere, somehow, neither here nor there. Runaway train. خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجوری که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 5،
زندگیم شد سر و پا حدیثت، ترحم نمیخوام تو چشمای خیست. تو و عشق خوبت اگر قسمتم نیست، به زانو نیفتم که این خصلتم نیست. نمیخوام تو چشمام بخونی احساسم، نمیخوام ببینی که در التماسم. اگر عاشق هستم هنوز که هنوزه، نمیخوام دل تو واسه من بسوزه. خدا حافظ عشق، خدا حافظ گل، واسه دل شکستن نداری تامل. خدا حافظ عشق، برو به سلامت، مثل من به غصه نداری تو عادت. من از تو نمیخوام دلیل و بهونه، گناهی نداری همین زمونه. تو نیستی به قلبم جوابی بده کار، منم که اسیرم تو نیستی گرفتار. شکستن نداری تحمل. خدا حافظ عشق، برو به سلامت، مثل من به غصه نداری تو عادت. واسه دل شکستن نداری تحمل. خدا حافظ عشق، برو به سلامت، مثل من به غصه نداری تو عادت. خدا حافظ عشق، خدا حافظ گل، واسه دل شکستن نداری تحمل. خدا حافظ خدا حافظ گل، واسه دل شکستن نداری تحمل.
شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. خدا حافظ نام این ترانه است با صدای اندی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر بهمن ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
بر روی خط فردا.
این آیین روزنامه نگارا در روز دستگیر و زندانی میشن. دولت به جای این که به فکر حل مسائل سیاسی، اقتصادی، معیشتی، آموزشی مردم باشه در این کارا را میکنه. به قول معروف آینه در نقشده به نوراز خود شکن. آینه شکستن خطاست.
اینا باید اعدام بشن. پرت و پلا می نویسن. از رهبر ما قد میگن. رهبر ما نماینده خدان. هر کی بدش بگه باید اعدام بشه.
خواستم بگم اشتباه نکنید، روزنامه نگارای ما رو بردن هتل که آرامش داشته باشن، برای دوران ریاست جمهوری جدید بتونن مقاله های خوبی بنویسن.
صدای شما صدای فرداست.
پدرم سوخت از خواستم جیغ شوم، گریه بیشرط شوم، خواستم از همه مرحله ها پرد شوم. کسی از گوشی مشغول به من میخندی، آخر مرحله شد گول به من میخندی. یک نفر از وسط کوچه صدا کرد مرا، بازی مسخره بود رها کرد مرا. با خودم با همه با ترس تو مخلوط شدم، شوت بودم که به بازی بدی شوت شدم. آنچه می رفت و نمی رفت فرو من بودم، حافظه این همه اسرار مگو من بودم. از تحمل که گذشتم به تحمل خوردم، دردم این بود که از یار خودی گل خوردم. حرفی از عقل بدنگیش به یک مست زدن، باختیم آخر بازی همگی دست زدن. رفتم از کوچه که شاید به خیابون برسم، بوی زن دادم و زن داد به موی فشنم. راه رفتم که به بیراه خود مطمئنم، خست از بودن تو، خسته تر از رفتن تو، خست از مولوی و شوش برا آهن تو، خست از آنچه که بود و به خدا هیچ نبود، خست از منظره خسته تهران در دود. کسی در نفس من جان داشت، مرده بودی یا کسی باز به تو ایمان داشت. کشتمت تن زده در ورده خون رقصیدم.